سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه با ما همراه هستید. امروز می‌خوایم به یکی از رایج‌ترین تجربه‌های انسانی یعنی استرس یه نگاه دقیق‌تر بندازیم. می‌خوایم بفهمیم چرا و چطور می‌تونه اینقدر روی بدن و سلامتی شما تأثیر بذاره. راهنمای ما هم ایده‌های کتاب فوق‌العاده رابرت ساپولسکیه، چرا گورخارها زخم معده نمی‌گیرن. احتمالاً برای شما هم پیش اومده نه که از خودتون بپرسید چرا بعضی وقتا حتی بدون هیچ فشار فیزیکی خاصی حس می‌کنیم کاملاً تحلیل رفتیم، یا چرا نگرانی‌های ذهنی، مثلا نمی‌دونم مشکلات کاری یا مالی، میتونن اینقدر ما رو از پا بندازن. انگار بدن ما برای یه دنیای دیگه ساخته شده.
دقیقاً نکته همینه. ببینید، بدن ما یه سیستم پاسخ به استرس فوق‌العاده کارآمد داره. این سیستم برای مقابله با تهدیدهای فیزیکی اونم از نوع کوتاه مدت تکامل پیدا کرده. فکر کنید به مثلا فرار یه گورخار از چنگال شیر. یه واکنش سریع و تمام.
آها.
اما ما انسان‌ها این ماشین قدرتمند بقا رو برداشتیم و برای نگرانی‌های طولانی مدت و اغلب ذهنی روشنش می‌کنیم. نگرانی هایی مثل قسط وام، روابط پیچیده، حتی فقط فکر کردن به آینده‌ای که نمیدونیم چی میشه.
پس مشکل اینجاست.
بله، مشکل دقیقا اینجاست. سیستمی که برای نجات جان طراحی شده، وقتی همینطور دائم فعال باشه، میتونه آروم آروم از درون به ما آسیب بزنه.
پس بیایید با همین موضوع رو بشکافیم. میخواییم بفهمیم استرس دقیقاً چیه، بدن شما چطور بهش واکنش نشون میده و مهمتر از همه چرا این استرس های روانی دنیای مدرن میتونن انقدر برای سلامتی ما مضر باشن. آماده اید؟ خب، اول از همه اصلا منظور از استرس چیه؟ یعنی از دیدگاه زیست شناسی اگه بخوایم نگاه کنیم، برای اون گورخری که گفتی توی دشت آفریقا استرس یه چیز کاملا ملموس و فوریه.
درسته. یعنی خطر حمله شیر، یه تهدید فیزیکی حاد و مشخص.
خب
ببینید، بدن به طور طبیعی تلاش میکنه یه وضعیت تعادل داخلی پایدار رو حفظ کنه. اصطلاحاً بهش میگن هوموستازی. هر چیزی که این تعادل رو به هم بزنه، چه اون شیر گرسنه، چه یه آسیب فیزیکی یا حتی گرسنگی شدید، میشه یه عامل استرسا، استرسور.
و پاسخ استرس؟
پاسخ استرس هم مجموعه واکنش‌های فیزیولوژیک بدنه برای مقابله با اون عامل و برگردوندن تعادل، تلاش برای برگشتن به اون حالت پایدار.
اما برای ما انسان‌ها خیلی فرق می‌کنه، درسته؟ یعنی ما کمتر نگران خورده شدن توسط شیر هستیم. استرس‌های ما بیشتر روانی و اجتماعی‌ان. فشار کاری، مهلت‌های تحویل پروژه، مشکلات خانوادگی، نگرانی‌های مالی.
دقیقاً.
حتی گیر کردن تو ترافیک وقتی دیرتون شده. و نکته شگفت‌انگیز اینه که بدن ما برای این نگرانی‌های ذهنی هم همون سیستم قدیمی و قدرتمند جنگ یا گریز رو فعال می‌کنه. انگار هیچ فرقی نمی‌کنه.
و وضعیت حتی از اینم پیچیده‌تر میشه. می‌دونید، ما انسان‌ها یه توانایی منحصر به فرد داریم که البته گاهی خیلی هم دردسازه. ما میتونیم فقط با فکر کردن به مشکلات احتمالی آینده یا حتی با مرور کردن اتفاقات بد گذشته کل سیستم استرس رو فعال کنیم.
فقط با فکر کردن؟
بله. گورخر که نمیتونه نگران پیشبینی بازار بورس باشه یا نتیجه کنکور سال بعدش. همین فعالسازی مکرر و طولانی مدت سیستم استرس، اونم اغلب برای تهدیدهایی که شاید فقط تو ذهن ما وجود دارن، ریشه اصلی خیلی از مشکلات سلامتی مرتبط با استرس تو انسان مدرنه.
پس بدن ما انگار بین یه خطر واقعی مثل حمله شیر، و یه نگرانی ذهنی مثل نمیدونم ترس از اخراج شدن، تفاوت چندانی نمیذاره. همون آژیر خطر رو میکشه. این واقعا تکان دهنده است. خب حالا دقیقاً چه اتفاقی تو بدن شما میفته وقتی این سیستم فعال میشه؟
ببینید، یکی از بازیگرای اصلی بخشی از سیستم عصبی به اسم سیستم عصبی خودمختار. این سیستم کارهای غیر ارادی بدن رو کنترل میکنه، مثلا ضربان قلب یا گوارش. دو تا شاخه اصلی داره که میشه گفت مثل پدال گاز و ترمز ماشین عمل میکنن.
گاز و ترمز؟
آره. شاخه سمپاتیک مثل پدال گازه. تو زمان استرس فعال میشه و بدن رو برای اقدام فوری آماده میکنه. جنگیدن یا فرار کردن. قلب تندتر میزنه، فشار خون بالا میره، خون میره سمت عضلات بزرگ، حواس تیزتر میشه و هورمون‌های کلیدی مثل آدرنالین که همون اپینفرینه و نورآدرنالین سریع تو بدن آزاد میشن. همزمان کارهایی که برای بقای فوری لازم نیستن، مثلا گوارش یا بعضی فعالیت‌های سیستم ایمنی، موقتاً متوقف یا خیلی کم میشن.
و اون یکی شاخه ترمزه؟
آره، اون شاخه پاراسمپاتیکه. کارش دقیقاً برعکسه. بدن رو آروم میکنه، به حالت عادی برمیگردونه. ضربان قلب و فشار خون رو میاره پایین، گوارش رو دوباره فعال میکنه، کمک میکنه انرژی ذخیره بشه. تو حالت عادی این دوتا سیستم، یعنی سمپاتیک و پاراسمپاتیک، در تعادل با هم کار میکنن.
ولی موقع استرس؟
ولی وقتی استرسور میاد، سیستم سمپاتیک، همون پدال گاز، به شدت فعال میشه و پاراسمپاتیک، یعنی ترمز، سرکوب میشه تا تمام منابع بدن فقط صرف مقابله با اون خطر فوری بشه.
این واکنش‌های سریع عصبی خب برای موقعیت‌های آنی مثل فرار از شیر خیلی منطقی به نظر میرسه. اما در مورد استرس‌های طولانی مدت‌تر چی؟ مثلا وقتی شما هفته‌ها نگران یه پروژه کاری هستید، اینجا نقش هورمون‌ها پررنگ‌تر میشه، درسته؟
دقیقاً. ببینید، کنار اون پاسخ سریع آدرنالین و نوراپینفرین که سیستم عصبی سیمپاتیک کنترلش میکنه، یه پاسخ هورمونی کنتر ولی پایدارتر هم هست. محور اصلی این پاسخ هورمونی به اسم کورتیزول. کورتیزول جزو دسته گلوکوکورتیکوئید هاست. مغز شما از طریق یه زنجیره فرماندهی پیچیده که شامل هیپوتالاموس و هیپوفیزه به غدد فوق کلیوی یا همون آدرنال که بالای کلیه ها هستند سیگنال میده که کورتیزول ترشح کنن.
و کار کورتیزول چیه دقیقاً؟
کورتیزول چند تا کار مهم انجام میده، ولی شاید مهمترینش کمک به بسیج انرژیه. یعنی کمک میکنه پروتئین و چربی به قند تبدیل بشن تا انرژی لازم برای مقابله طولانی مدت‌تر با استرسور فراهم بشه. اثرات سیستم سیمپاتیک رو هم تقویت میکنه. البته هورمون‌های دیگه‌ای هم نقش دارن، ولی پیام اصلی اینه: بدن با تمام قوا داره انرژی رو برای مقابله فوری بسیج میکنه.
پس اگه بخوایم خلاصه کنیم، وقتی شما استرس دارید، چه واقعی باشه چه ذهنی، بدنتون انگار وارد حالت اضطراری میشه. سیستم عصبی سمپاتیک و هورمون‌هایی مثل آدرنالین و کورتیزول فراران میکنن تا انرژی و هوشیاری لازم برای بقای فوری رو بدن.
درسته.
و همزمان تمام پروژه‌های بلند مدت بدن مثل رشد، ترمیم بافت، تولید مثل، ذخیره انرژی، حتی بخشایی از سیستم ایمنی موقتاً تعطیل میشن. خب این برای اون گورخری که از شیر فرار میکنه عالیه. چند دقیقه بعد همه چی برمیگرده به حالت عادی. اما برای ما که ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها تو این حالت روشن بمونیم چی میشه؟
مشکل دقیقاً همینجاست. این پاسخ قدرتمنده، شکی نیست، برای نجات جان تو موقعیت‌های حاد طراحی شده. ولی اگه به طور مزمن فعال بمونه، خودش تبدیل به یه عامل فرساینده میشه. مثل این میمونه که شما موتور ماشین رو دائم تو دور بالا نگه دارید. خب بالاخره یه جایش خراب میشه دیگه. بدن برای تحمل طولانی مدت این فشار ساخته نشده و سیستم‌های مختلف شروع می‌کنن با آسیب دیدن. اینجاست که استرس مزمن میتونه زمینه‌ساز خیلی از بیماری‌ها بشه.
بیایید به چند تا نمونه مهم از این بیماری‌ها نگاه کنیم. یکی از شایع‌ترین مشکلات دنیای امروز بیماری‌های قلبی عروقیه. استرس مزمن چطور به قلب و رگ‌های ما آسیب می‌زنه؟
خب به چند روش. اول اینکه فعالیت مداوم سیستم سمپاتیک و سطح بالای هورمون‌های استرس مثل کورتیزول و آدرنالین می‌تونه فشار خون رو به طور مزمن بالا نگه داره، یعنی هایپرتنشن. این فشار مداوم خودش به دیواره رگ‌های خونی آسیب می‌زنه و باعث میشه سفت‌تر بشن.
که این خوب نیست.
اصلاً. دومین که هورمون‌های استرس میتونن باعث بشن چربی‌ها و مواد دیگه راحت‌تر تو دیواره آسیب دیده رگ‌ها رسوب کنن و پلاک‌های آتروسکلروز یا همون تصلب شرائین رو تشکیل بدن. این پلاک‌ها هم میتونن جریان خون به قلب رو کم یا حتی مسدود کنن و باعث حمله قلبی بشن.
عجب.
حتی شخصیت هم بی‌تأثیر نیست. تحقیقات نشون داده افرادی که خیلی رقابت جو، بی صبر و مخصوصاً این مهمه، خصومت ورز هستن که گاهی به عنوان بخشی از شخصیت تیپ A شناخته میشن، این افراد بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی ناشی از استرس هستن.
پس این فقط یه حس بد نیست، واقعاً میتونه به قلب آسیب بزنه. در مورد متابولیسم و وزن چطور؟ شنیدیم که استرس میتونه باعث چاقی بشه، به خصوص چاقی شکمی. این درسته؟
بله، اینم یکی دیگه از پیامدهای مهمه. همونطور که گفتیم، کورتیزول و آدرنالین باعث میشن انرژی ذخیره شده، یعنی قند و چربی، وارد جریان خون بشه تا در دسترس عضلات قرار بگیره. تو کوتاه مدت این عالیه، برای فرار لازمه. اما اگه این حالت ادامه پیدا کنه، قند خون و چربی خون به طور مزمن بالا میمونه که خودش برای رگ‌ها مضره.
خب
مهمتر این که کورتیزول باعث میشه سلول‌های بدن به آنسولین کمتر پاسخ بدن. آنسولین هورمونیه که قند رو از خون به سلول‌ها میبره. به این حالت میگن مقاومت به آنسولین که میتونه پیش زمینه دیابت نوع 2 باشه. و نکته دیگه این که کورتیزول تمایل داره چربی رو به خصوص تو ناحیه شکم ذخیره کنه. همون چیزی که بهش چاقی سیبی شکل میگن.
آها، چاقی شکمی.
بله. و این نوع چاقی ارتباط قوی تری با بیماری های قلبی عروقی داره. پس بدن شما دائم در حال بسیج انرژیه که قرار نیست برای فرار استفاده بشه و کل این روند متابولیسم رو به هم میریزه.
و میرسیم به سیستم ایمنی. آیا واقعا استرس ما رو مستعد ابتلا به بیماری میکنه؟ مثلا سرماخوردگی های مکرر.
ارتباط بین ذهن، مغز و سیستم ایمنی که بهش میگن سایکو نورو ایمونولوژی خیلی بحث جذابیه. نکته جالب اینه که پاسخ ایمنی به استرس انگار دو مرحله است. تو دقایق اولیه استرس بعضی جنبه‌های ایمنی حتی ممکنه تقویت بشن. انگار بدن خودشو برای مقابله با عفونت احتمالی ناشی از زخمی شدن آماده میکنه.
چه جالب.
ولی اگه استرس بیشتر از حدود 1 ساعت طول بکشه، سطح بالای کورتیزول و فعالیت مداوم سمپاتیک باعث سرکوب گسترده سیستم ایمنی میشه. این سرکوب مزمن سیستم ایمنی هست که میتونه شما رو در برابر عفونت‌های رایج مثل همون سرماخوردگی که گفتید آسیب پذیرتر کنه. حتی میتونه روند بهبود زخم‌ها رو هم کمتر کنه.
و زخم معده که تو اسم کتابم هست؟
درسته. در مورد زخم معده امروزه میدونیم که عامل اصلیش یه باکتری به اسم هلیکوباکتر پیلوریه. اما استرس اینجا نقش یه کاتالیزور یا تشدید کننده رو بازی میکنه. استرس میتونه با افزایش اسید معده، کاهش جریان خون به دیواره معده و همون سرکوب ایمنی شرایط رو برای فعالیت این باکتری و ایجاد زخم خب خیلی مساعدتر کنه.
پس بدن تو حالت استرس مزمن حتی توانایی دفاع از خودش رو هم کم میکنه. انگار همه جا تحت تأثیر قرار میگیره. اما یه سوال مهم اینه. چرا همه ما به یه اندازه تحت تأثیر استرس قرار نمیگیریم؟ بعضی ها انگار پوسگلفترن. چه عواملی باعث این تفاوت ها میشن؟
این سوال خیلی مهمه و جوابش هم چند تا بخش داره. بله، تفاوت‌های فردی واقعاً زیاده. یکی از عوامل مهم ویژگی‌های روانشناختی و شخصیتی ماست. مثلا همونطور که گفتیم، میزان خصومت فرد میتونه تو خطر بیماری قلبی نقش داشته باشه. یا مثلا افرادی که تمایل دارن احساسات منفی خودشون رو سرکوب کنن، یعنی شخصیت سرکوبگر دارن، ممکنه ظاهرشون آروم باشه ولی بدنشون واکنش‌های فیزیولوژیکی شدیدی به استرس نشون بده. توانایی ما در ارزیابی موقعیت هم خیلی مهمه. یعنی اینکه آیا میتونیم بین یه مشکل واقعی و یه نگرانی بیمورد فرق بذاریم یا برای هر چیز کوچیکی واکنش شدید نشون میدیم.
در مورد بابونها هم که ساپولسکی مطالعه کرده بود، دیده بودیم که جایگاه اجتماعی و داشتن دوست چقدر تو میزان استرسشون مؤثر بود. آیا این عوامل برای ما انسان‌ها هم صدق می‌کنه، حمایت اجتماعی و اینها؟
قطعاً 100%. 3 تا عامل کلیدی دیگه هستن که میتونن مثل یه ضربه‌گیر عمل کنن و اثر استرس رو کم کنن. یکی حمایت اجتماعیه. داشتن یه شبکه قوی از دوستان، خانواده یا جامعه که بشه تو سختی‌ها بهشون تکیه کرد. این یکی از قوی‌ترین محافظ‌ها در برابر اثرات بد استرسه. احساس تعلق و حمایت هم روانی هم فیزیولوژیکی واقعا مفیده.
پس تنهایی خودش یه عامل خطره.
میتونه باشه. دوم حس کنترله. احساس اینکه شما روی موقعیت کنترل دارید یا حداقل میتونید نتیجه رو پیش بینی کنید میتونه به شدت از میزان استرس کم کنه، حتی اگه این کنترل فقط ذهنی باشه. مطالعات معروف وایت هال روی کارمندای دولت بریتانیا اینو خیلی خوب نشون داد. کارمندایی که تو رده‌های پایین‌تر شغلی بودن و کنترل کمتری روی کارشون داشتن، حتی با دسترسی یکسان به خدمات درمانی، میزان بیماری و مرگ و میر بیشتری داشتن. این نشون میده احساس ناتوانی و نداشتن کنترل به خودی خود یه عامل خطر مهمه برای سلامتی.
چقدر مهم. و سومی؟
سومی راه‌های تخلیه است. داشتن راه‌های سالم برای تخلیه تنش و ناکامی‌ها، مثل ورزش منظم، سرگرمی‌های لذت بخش، فعالیت‌های خلاقانه، مدیتیشن، هر چیزی که به بدن کمک کنه از حالت استرس خارج بشه و به حالت آرامش برگرده.
پس داشتن دوست و فامیل خوب، احساس کنترل روی زندگی و داشتن یه سرگرمی درست حسابی میتونه کمک کنه تا با استرس بهتر کنار بیایم. اما آیا اینها همیشه مفیدن؟ یعنی ممکنه گاهی جواب عکس بدن؟
نکته ظریفیه. اغلب بله مفیدن، ولی نه همیشه. مثلا حمایت اجتماعی از طرف آدمای نامناسب یا بودن توی شبکه‌ای که خودش پر از تنشه، خب میتونه خودش استرس‌زا باشه.
درسته.
یا مثلا تلاش برای کنترل کردن موقعیت‌هایی که ذاتاً غیر قابل کنترلن، اینم میتونه به ناامیدی و استرس بیشتر منجر بشه. مهم اینه که این منابع و راهکارها، یعنی حمایت اجتماعی، حس کنترل، راه‌های تخلیه، به شکل مناسب و در جای درست استفاده بشن. داشتن این ابزارها یه چیزه و توانایی استفاده هوشمندانه ازشون یه چیز دیگه.
خب، تو این بررسی دیدیم که پاسخ استرس بدن شما، این سیستم پیچیده و قدرتمند، یه میراث تکاملی شگفت‌انگیز و ضروریه. برای بقا در برابر خطرات فیزیکی حاد و کوتاه مدت طراحی شده. درست مثل واکنش گورخر به شیر.
و چالش اصلی ما انسان‌ها تو دنیای مدرن اینه که این سیستم حیاتی رو به طور مداوم، یعنی مزمن، برای مقابله با فشارها، نگرانی‌ها و تهدیدهای عمدتاً روانی و اجتماعی فعال نگه می‌داریم.
دقیقاً.
و این فعالسازی بیوقفه خب بدن رو فرسوده می‌کنه و خطر ابتلا به یه طیف وسیع از بیماری‌ها، از مشکلات قلبی و متابولیک گرفته تا ضعف ایمنی و مشکلات گوارشی به شدت بالا میبره.
به نظر میرسه درک عمیق‌تر این مکانیزم‌ها، اینکه چطور استرس روانی میتونه به آسیب فیزیکی منجر بشه، خیلی مهمه. و همینطور شناخت عواملی که میتونن این اثرات رو کم و زیاد کنن، مثل شخصیت، حمایت اجتماعی، حس کنترل، اینا اولین قدم برای مدیریت بهتر استرس تو زندگی روزمره شماست. شاید این آگاهی به شما کمک کنه تا از فعالسازی بیمورد مزمن این سیستم قدرتمند تا جایی که میشه جلوگیری کنید.
و شاید بد نباشه به این سوال هم فکر کنید. ما دیدیم که عدم قطعیت و غیر قابل پیش بینی بودن چقدر میتونه استرس زا باشه، درسته؟
بله.
اما چرا ما گاهی اوقات آگاهانه میریم سراغ تجربه هایی که دقیقاً همین ویژگی ها رو دارن؟ فکر کنید به تماشای فیلم ترسناک، یا رفتن به شهربازی و سوار شدن ترن هوایی، یا حتی لذت بردن از چالش‌های جدید و ناشناخته. چه چیزی به نظر شما استرس بد و آسیبزا رو از اون هیجان خوب و حتی لذت بخش متمایز می‌کنه؟ شاید جوابش تو میزان کنترلی باشه که حس می‌کنیم روی موقعیت داریم، یا تو اون احساس امنیت کلی که تو اون لحظه داریم. جای فکر داره.
از اینکه تو این کاوش درباره دنیای پیچیده استرس همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو برای شما مفید و قابل تأمل بوده باشه.